به خرید و فروش دلار، طلا، ارز دیجیتال، اینا همگی اینا ناشی از کمبود مبلغ دستمزده، یعنی واقعی نبودن دستمزد تو کشور ما. نکته بعدی تورمیست که 40% برای حوزه کارفرمایان بخش صنعت و تولید این توجیه اقتصادی رو فراهم نمی کنه. تو این بخش سرمایه گذار میاد میره وقتی میبینه میانگین نرخ سودش در صنعت 30% و سرمایه گذاری تو بخش دلالی و خرید و فروش ارز چندین درصد بالاتر از این هستش
قبول دارم. نه الان سوال من این نیست، الان این نکته که شما میگید درسته، این باعث میشه که کسی سراغ تولید نیاد، این باعث میشه که تو این حوزه اصلا کسی وارد حوزه سرمایه گذاری تولید نشه. چرا باید بیاد پولشو بذاره بعد درگیر مالیات و تامین چی بشه؟ یعنی یه مدیر، یه مدیر بازرگانی ما، یه مدیر تولیدی ما به جای فکر برای توسعه و استفاده آرندی تمام فکر و ذکرش درگیری با این ارگا. اینا درست، اما سوال من اینه آیا اونهایی که این وضعیت رو ایجاد کردن اینقدر قدرت دارن که جلوی افزایش مزد کارگر رو بگیرن؟
بله دارن.
کیان مگه؟
شما دیدید همون کسانی که
آخه مثلا من فرض کنید من اومدم پولمو به جای تورید بردم خرید و فروش دلار کردم، من چه تأثیری دارم که بخشم
شما نیستی که
همون میگم
کیه؟ این کسی که 43% و 47% تورم رو میاد 35 و 3% به کارگر میده افزایش حقوق، این قدرت داره که میاد یک موضوع واقعی رو غیر واقعی جلوه بده.
خب اون که دولت رو که وزارت کار
میگه آقا ما تنها رای سارمون پاسداری از قانون کار و ماده 40 تو صورتش بود نرخ واقعی دستمزد بر اساس تورم و سبب معیشت هستش، برای همینه که ما که به واسطه کردی و دلالی سودهی که بالاتر از کار در تولیدهای صنعتی و صنایع هستش جلوشو بگیریم. وقتی افراد با توجه به تخصصشون
آقای صادقی این نکته که شما میگید اونی که کی مقصره، اونی که این 34% کرده به جای تورم اینو میده، خب اون که دولته،
همانی که موضوع واقعی نمیکنه.
خب اون که دولته،
اون دولته.
اما دولت که خودش دولت به قول حقوقی خودش که عدم و نف داره از این حوزه دلالی، نه ازشون میتونه مالیات بگیره، نه میتونه ازشون تامین اجتماعیشو بگیره.
نه نه اینو نگینید، شما اینو بدونید که دولت تقریبا 73% اقتصاد کشور داشت خود داره میبره از این سرکوب دستمزد.
دقیقا من هم نظرم همین هست.
بفرمایید گفتگو
خود داره میبره. صادقی با اجازه شما ببینید ما در حال حاضر تعداد شاغلین کشوری و لشکری و عمومیمون تقریبا 3.5 میلیون نفره. تعداد بازنشسته های کشوری و لشکری تقریبا 2.5 میلیون نفره. بیمه شده های اصلی یا اجباری تامین اجتماعیمون اینا مطابق آمار 16 میلیون نفره. مستمری بگیر تامین اجتماعی 4 میلیون نفر. جمع اینا قریب به بیش از 25-6 میلیون نفرن که اینها حداقل دستمزد 10 میلیونی 20% افزایشی که الان در لایحه بودجه هست، نه 40 خورده‌ای که الان برادرم آقای صادقی فرمودن، اینها امسال قرار شامل این قصه بشن مطابق با این چیزی که همین روزها در مجلس هست. تورم مثبت 30%، حتی من نمیگم 40% هم حساب کنیم، بین 20% افزایش و 30% تورم 10% فاصله است. این 10% برای کسی که 10 میلیون در ماه میگیره میشه ماهی 1 میلیون کاهش قدرت خرید، و ماهی 1 میلیون کاهش قدرت خرید ضرب داره 12 ماه، ضرب داره عدد 26 میلیون بالغ بر 300 همت پولی میشه که دولت ها دارند اون رو در از جیب مردم و ضعیف ترین قشر میگیرن، و لذا قطعا سرکوب مزد برای دولت ها بسیار مفید هست.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که دادید. یکی از دوستان آقای فیاض یه دکتری که نوشتن که سنوات سالیانی 210,000 تومانی. این 210,000 تومان سنوات چیه داستانش؟ نوشتن درباره سنوات 210,000 تومانی پاسخ بدید. آقای خانم گلپور میدونید شما؟
ببینید سنوات که به صورت قانونی هر مطابقه با مقدار کاری که فرد انجام داده و باید پرداخت بشه. حالا من متوجه نشدم شاید
الان چقدر سنوات؟ یعنی اگه همون 11 تومن در نظر بگیریم سنواتش میشه چقدر؟
10 تومانی.
نفهمیدم، متوجه نشدم. نوشتن سنوات 210,000. سوال درباره سنوات سالیانه 210,000. خب پس بذارید در موقعیت بهتر بپرسیم. آقای جناب صادقی، من عبادت دارم فرمودید، ممنونم از قبول دعوتتون، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید، بسیار سپاسگزارم، صبحتون بخیر. امیدواریم این صدایی که ما ایجاد میکنیم این باعث تلنگری بشه در مسئولان ما، به خاطر اینکه صحبت‌های ما دغدغه اقتصادی هست. اگر درباره کارگر صحبت میکنیم یعنی درباره حرکت تولید کشور صحبت میکنیم. بسیار سپاسگزارم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خانم دکتر گلپور، سپاسگزارم
از حضورتون. در مورد قطع کالابرگ الکترونیکی از دولت جدید، سه دهه که اول دوم سوم هم حتی این رو نداشتن، حتما برنامه‌ای بذاریم چون بسیار مهم هست. بله کاملا قطع شده و به نوعی دولت هم اعلام میکنه که به دلیل نبود زیرساختها و مشکلات فنی و اینهاست. این در حالیه که این مسئله یک بخشی از مشکلات معیشتی مردمی که زیر خط فقر هستند.
متشکرم از پیشنهادی که دارید، چون ما همیشه از شنونده ها میخوایم که درباره موضوعات و دغدغه های خودشون پیشنهاد بدن که درباره صحبت کنیم. این نکته که شما فرمودید میتونه یک برنامه باشه که درباره مطالبه انجام بدیم. آیه معافی هم دارن میشنون، حتما ان شاء الله دستورشو بدن، روی موضوع در خدمتتون خواهیم بود. متشکرم. 8 و 4 دقیقه صبح بخیر، خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح بخیر، 8:05 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. 915-1205 گفتن باید بپرسیم آیا قدرت مقابله با اون کسی که جلوی افزایش حقوق رو گرفته داریم؟ وقتی قدرت مقابله باشو نداریم بدونیم کیه، چیه، چه فرقی میکنه؟ نه فرق میکنه، همین که دو سه بار چند بار گفته بشه، حتی اسمش برده بشه، باعث میشه که لااقل از ترس این مطالبه، از خوف این مطالبه لااقل این مقدار، شاید من اشتباه میکنم، ولی به هر حال 911-98-36 گفتن دولت که خود دولت خودش که کارفرما احتمالاً است، یه حرف به قرینه داشتن. بله دولت بزرگترین کارفرما هست و طبیعتاً یکی از مسائلی که تو این حوزه جستجو میکنه همین پرداخت کمتر به این قسمت هست. قیمت جدید لاستیک، اختلاف دولتی و آزاد، دو میهمان ارجمند، جناب آقای تنها سخنگوی صنعت تایر، جناب آقای عباس آبادی دانشور ریاست کمیسیون تخصصی لاستیک اصناف ایران داشته باید نوشتن. آقای تنها سلام.
سلام قربان، صبح بخیر.
بخیر قربان، حالتون خوبه؟
قربان شما، خیلی متشکرم.
شما رو پذیرفتید. جناب عباس آبادی سلام.
الحمدلله.
من اشتباه گفتم، آقای دانشور، حالا آبادی دانشور یا عباس آبادی دانشور، به هر حال صبح بخیر میگم. جان
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، من عباس آبادی دانشور. درست
عرض کردم، عباس آبادی. جناب عباس آبادی. آقای تنها، قیمت جدید اعلام شده و بفرمایید که البته خیلی هم چیز تازه‌ای نیست، مال فکر میکنم حداقل 3-4 روز پیش هست، نه 26 اعلام شده. بفرمایید چه اختلافی پیدا کرده با گذشته، چقدر افزایش داشتیم یا کاهش داشتیم یا حفظ قیمت داشتیم؟
ما در لاستیک های سواری 9% افزایش قیمت داشتیم
و
این هفته.
خب الان اختلافی هم که بین دولتی و آزادش هست چقدره؟
ببینید، ما در بعضی تایرها فرق میکنه، در بعضی تایرها در بازار آزاد زیر قیمت مسبب حتی فروش میره، که اینا تایرهای عمدتاً بزرگتر مال تایرهای خودروهای شاسی بلنده، مال تایرهای خیلی در واقع رایج ما تقریبا نزدیک به هم دیگه، خیلی فرقی نداره به جز تایر رینگ 13، یعنی خانواده گروه پراید. توی اونه یه مقداری هنوز تفاوت قیمت هست بین قیمت مصوبت، بعدی نمیدونم من دقیقاً چقدره، ولی میدونم یه اختلافی هست. ما در سال جاری، مزید استظهارتون، نهایت تلاشمونو کردیم که سهم این نوع تایرها رو از ترکیب محصولمون بالا ببریم، و برای همین هم در واقع قیمت ها به هم نزدیکتر شده، یعنی در گذشته این فاصله خیلی بیشتر بود. نهایت تلاشمون خواهیم کرد که در این یعنی تصمیم هست، این سیاست هست که ما بتونیم به تدریج فاصله قیمت رو برداریم.
متشکرم
آقای عباس. تولید و عرضه.
بسیار عالی. جناب عباس آبادی در خدمت حضرت عالی هستیم. درباره این اختلاف قیمت میخوام بیشتر بپرسیم. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا یک نشان تجاری تولید ایران مگر چه اتفاقی براش میفته که در قیمت آزاد دولتی داره؟ یعنی اون عرضه کننده مگه عرضه کننده تایر نیست؟ مثل مغازه ها ما بگیم مثلا ماست در کارخونه اینقدر قیمتشه، بعد میاد قیمت بازار آزاد، این چه جوری میشه؟ درباره خودرو میدونیم اما درباره لاستیک نمیدونم.
تمنا میکنم ببین در مورد لاستیک هم همونجوری که جناب آقای تنها فرمودن یک سایز از تمام تولیدات لاستیک، اون هم چون پرمصرف تره، حتی کارخانجات 12% تولیدشون رو افزایش دادن، مخصوصا این سایز احتمال بیشتر ورزیدن، اما این سایز پرمصرف تره، به چندین خودرو مصرف میشه، بنابراین تا حدود خیلی کمی کمبودش حس میشد، اما در حال حاضر تولیدشون رو کامل کردن. فاصله قیمت ها حتی در همین رینگ 13 یا به پراید معروفه، در همین رینگ 13 بین قیمت دولتی و آزاد هم خیلی فاصلهش کم شده، اختلاف قیمتی حدود 10% شده. این افزایش قیمتی که به کارخونه ها مجوز دادن و اعمال شد بسیار مهم بود و بسیار با ارزش بود، بسیار هم به موقع بود.
یعنی
همین افزایش قیمت تاثیر خوبی تو بازار داشت که قیمت بازار آزاد رو کاهشی کرد، چون فاصله قیمت ها خیلی کم کرد. تو بعضی از رینگ‌ها هم همونجوری که جان تنها فرمودن مثل رینگ‌های SUV یا بایاس ها قیمت ها رو به زیر قیمت دولتی آورده.
شما کمیسیون تخصصی لاستیک هستید. بله. توی این حوزه میبینیم که چند تا قیمت وجود داره، یه قیمت کارخونه است، یه قیمت بازار آزاد، یه قیمت آزاده که من هنوزم نفهمیدم چرا این اختلاف قیمت وجود داره، چون لاستیک فروش که لاستیک فروشه دیگه، یه قیمت چینی داریم، یه قیمت کره‌ای داریم. چینیه بله. مثلا یک کنیم بیشتر از اون قیمت، حالا همون رینگ پرایدی رو در نظر میگیریم،
بله،
یک کنیم بیشتر از اون قیمت آزادشه که اونم یک تومن بیشتر از قیمت کارخونه است. کره ای که اصلا دیگه قیمتش باز یه تومن از اون چینیه بیشتره، یعنی اختلاف 3 تومانی وجود داره. راجع به کره ای ها مثلا شایعه وجود داره که تاریخ گذشتن، اصالتا میشه تاریخ گذشته عرضه کرد؟ اگر اینجوریه راجع به داخلی ها هم اینجوریه؟
نه خیلی، لاستیک به اندازه ای که در ایران مورد مصرف قرار میگیره یا تولید میشه یا واردات میشه.
یعنی ما مازادی نداریم که انبار نشین بشه و تحویل انبار بشه.
نه. خب راجع به سرانه مصرف، سرانه مصرف لاستیک در ازای هر خودرو 1 حلقه سالانه
در سال
به همین میزان یا تولیدات اینو پوشش میدن، کفیش رو هم با واردات جبران میکنن. لاستیک های خارجی اگه قیمتش با ایرانی ها متفاوته، اون به خاطر واردات و عرضشه و شرایط گمرک، عوارض گمرکی.
یه سوالی که شنونده پرسیدن، واقعا بین کره و ایرانی فرقی نیست به لحاظ کیفیت، به لحاظ دوام؟
خیلی از لاستیک های ایرانی حتی از کره ها، حالا کلا از خارجی ها بهترن و استاندارد اروپا رو هم گرفتن، یعنی کیفیت خوبی دارن، چون که هم استاندارد، بعضیشون استاندارد اروپا رو گرفتن و تمام لاستیک های ایرانی هم که باید استاندارد ایران رعایت کنن. لاستیک ایرانی لاستیک خیلی خوبیه.
پس آقای تنها این رو هم شما پاسخ بدید که با این تغییراتی که رخ داده چشمانداز صنعت لاستیک کشور رو، این مهمه پایان‌بندی بفرمایید، چشمانداز صنعت لاستیک کشور رو به چه شکل می‌بینید؟
ولی ما الان توی صنعت لاستیک کشور در حال اجرای یه سری طرح‌های توسعه‌ای هستیم در خود کارخانجات، به این لحاظ که ما تایرهای سنگین، یعنی تایرهای باری اتوبوسی رادیال رو کمبود تولید داریم در کشور، کمبود ظرفیت داریم. الان بیشتر به دنبال کارخانجات سرمایه گذاری تو این رشته هستن که این رو بتونن از به اندازه نیاز کشور بتونن تولید بکنن. چندین طرح الان توسعه‌ای در دست اقدام هست و یک طرحی هم، دو تا طرح هم برای توسعه تولید تایرهای سنگین‌تر، این تایرهای معدنی و راهسازی در دست اقدام هست. یعنی ما تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم تایر خوب با کیفیت و به اندازه نیاز کشور بتونیم تولید بکنیم، حتی صادرات هم داشته باشیم. ما متاسفانه توی صنعت هر از چندی دوچاری مشکلاتی بودیم به دلایلی که در بازار صادراتی هر وقت تیز کردیم که توی جایی بازار داشته باشیم که داشته ایم، بعد به مشکلاتی بازار داخلی خورده که جلوی صادرات ما رو گرفتن و دوباره ما مجبوریم دوباره از صفر شروع کنیم برای حضور در بازارهای منطقه.
متشکرم، ممنونم. من نکته رو بگم، ما اگر درباره این صنعت صحبت میکنیم قصدمون این هست که درباره وضعی صحبت بکنیم که یک وضع مطلوب هست، یعنی به نحوی که تولید کننده ما در این حوزه بتونه منفعت خودش رو ببره، دلگرم باشه به تولید بیشتر، به کیفیت بیشتر. این نکاتی که شما فرمودید حمایت رو هم میطلبه، ما حتما توی قوانین بالا دستمون به نحوی این تولید کننده تو این بخش رو هم ببینیم و براش برنامه‌ریزی کنیم. آقای تنها خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
خواهش
ممنونم از حضورتون. خدا قوت، صبح بخیر، خدا نگهدار. آقای عباس آبادی بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
تمنم میکنم.
متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
ما خیلی وقتا توی ما تو حوزه اجرا خیلی وقتا دغدغه اینو داریم که یک سری کلماتی رو به کار نبریم که این کلمات مثلا واژه بیگانه هستن. یکی از اون مسائل همین لاستیک هست. خیلی وقتا تذکر دادم چرا مثلا میگید تایر، چرا نمیگید لاستیک. خب بله، ما استفاده میکنیم از لاستیک، تایر رو به کار نمیبریم، اما خود لاستیک هم فرانسویه. اینو از این باب عرض کردم که فکر نکنید چون تایر انگلیسیه حالا لاستیک چون مصطلح‌تر هستش، یعنی اینکه تکرار کلمه فارسی لاستیک هم فرانسوی است. 8 و 15 دقیقه صبح گفتگو، رادیو گفتگو.
صبح صحرا لاله خون، شب دریا رنگ خون، میگن عاشقی محال، باشه ما محال و دیدی، خیلی ما میگن خیاله، ولی ما خیال و دیدی. یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن، برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن. توی عصر آتش و خون خیلی ها عشق و چشیدن، بعضی هم زرد و خسارده موندن و حسرت کشیدن، موندن و حسرت کشیدن.
متشکرم، صبحتون بخیر. ممنونم که همراه ما هستید. به ویژه دوستانی که پیامک میفرستن، نکات خوبی رو 919-93-25 بیان کردن. 911-98-36 نوشتن اگر راستی که ایرانی میگن خوبه، چرا ایرانی ها موقعی خرید گارانتی نمی کنن ولی خارجی ها میگن گارانتی داره؟ نکته دیگه ای هم درباره قیمت فرمودن که لاستیک دولتی خریدن 2 میلیون، بازار همون لاستیک 4 میلیون بود. خب بیشتر از اون قیمتی بود که ما اینجا دیدیم در بازار پرسیدیم. و همینطور دیگر دوستان 915-35-38 که گفتن آیا 26 میلیون نفر حقوق بگیره دولتی به معنای همین تعداد خانوار هست یا نه. آقای فیاض هم 2 پیامک دیگه دادن. متشکرم از همه دوستانی که در این حوزه همراه ما هستن. جناب آقای دکتر کوشکی، ریاست محترم مرکز راهبری گاز کشور، سلام، صبح بخیر قربان.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم. می‌خوام درباره مصرف بهینه گاز از شما بپرسیم، ببینیم که به چه شکل شما نگاه می‌کنید، به چه شکل توصیه می‌فرمایید.
خواهش می‌کنم. خب عرض به حضور شما که ما الان تقریبا به اواخر آبان ماه رسیدیم. توی این روزهای سپری شده از آبان ماه، خب سرما کاملا محسوس بود نسبت به سال گذشته. اگر بخوایم مقایسه داشته باشیم، تقریبا حدودا 3.5 تا 4 درجه سانتیگراد دما، میانگین دما در آبان ماه امسال پایین تر بود. این کاهش دما باعث شد که میزان مصرف گاز روند افزایشی پیدا کنه. ما در آبان ماه امسال تقریبا چیزی معادل 86 میلیون متر مکعب روزانه گاز بیشتری در بخش خانگی و تجاری در واقع مصرف کردیم نسبت به سال گذشته، و روز گذشته میزان مصرف گاز در بخش خانگی 465 میلیون متر مکعب بود. من این نکته رو عرض کنم، ما در واقع این عدد مصرف رو سال گذشته در آذر ماه تجربه کردیم و امسال خب یک ماه زودتر به این عدد رسیدیم. خب
بگیم بیرنگی مصرف میکنن یا اینکه نه ما مشترک اضافه کردیم، به هر حال مصرف بالا رفته، جمعیتمون اضافه شده، خانواده تشکیل شده.
بله خواهش میکنم. شرکت گاز خب سالانه 1% رو بابت افزایش تعداد مشترکین، خب به هر حال مناظری که جدید ساخته میشن، مراکز تجاری، افزایش مشترکین رو ما سالانه داریم. اما خب بحث ما بحث در واقع مدیریت مصرف هست. خب مصرف شکل استاندارد متاسفانه نداره
که شهروند ما مسکونی ما چقدر افزایش قیمت از افزایش مصرف داشته، چون وقتی که میگیم آقا افزایش مصرف داشتیم، این دستمایه سخنرانی هایی میشه که آقا ما بیشتر از نرم جهانی داریم مصرف میکنیم، ما از مردم اروپا از سوئیس بیشتر داریم مصرف میکنیم، ما از مردم فنلاند بیشتر مصرف میکنیم، فارغ از اینکه اصلا اونا مصرف گاز دارن یا ندارن، سیستم گرمایششون به چه شکل است. ما الان مثلا تو شهر میبینیم فلان رستوران برای اینکه تو محوطه بازش هم مشتری پذیرایی کنه، تو محوطه پیاده روش از این گرماتاب ها گذاشته. خب بعد اون افزایش مصرف سالیانش به عهده منم گذاشته میشه، یعنی منم تو اون درصد میام.
بله ببینید، حالا عرضم اینه، ما خودمون کاملا این قضیه رو برامون قابل لمس هست. خب میزان مصرف گاز ما، یعنی استفاده ما از گاز طبیعی، استفاده درستی نیست متاسفانه. حالا یک بخشیش مربوط به اون استانداردهای لازم توی ساختمونهای ماست، اما یه بخشیش در واقع مربوط به الگوی مصرف ماست. یعنی اینکه همین که شما میفرمایید تو مراکز تجاری اداری، خب متاسفانه رعایت نمیشه یه سری نکات. در منازل هم به همین شکل، یعنی اینکه ما گاهن این رو برخورد کردیم همه ما با این قضیه که در منازل گاهن انقدر دمای منزل بالا میره که ما ناچارن برای تعدیل دما ناچار هستیم بریم پنجره رو باز کنیم. خب عرض ما این هست، ما میخوایم در واقع این مصرف رو بهینه کنیم به این شکل که خب ما یه زمانی مثلا هنوز به این شکل گاز توسعه پیدا نکرده بود، لباس‌های زمستانه و تابستانه ما در منزل متفاوت بود، یعنی عملا با شروع فصل سرما لباس‌های گرم استفاده می‌شد در منزل. الان پوشش در واقع ما در منزل تابستان و زمستان به یک شکل هست. این هست که ما واقعیت خب اگر بتونیم این راهکارها رو اصلاح کنیم قطعا تاثیرگذار هست در مصرف گاز. حالا صحبت ما هم بیشتر در این بخش هست. من عرضم این بود که این فرمایش کردید شما افزایش مصرف رو، عرض کردم بابت کاهش دمایی که ما نسبت به سال گذشته داشتیم که 3.5 تا 4 درجه بود، خب طبیعتا مصرف هم افزایش پیدا میکنه. پیشبینی ها حاکی از این هست که در آذر ماه هم در مقایسه با آذر ماه سال گذشته این کاهش دما رو خواهیم داشت و طبیعتا میزان مصرف گاز در آذر ماه امسال هم در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا میکنه. ما بابت این در واقع مصرف، یعنی اینکه تولید گاز الان در واقع تولید زمستانه عملا شده، پالایشگاه های ما با حد اکثر ظرفیت الان در مدار تولید قرار گرفتن، برداشت گاز ما از مخازن ذخیره سازی شروع شده، خب دیگه تولید ما تقریبا میشه گفت در سقف تولید هست، تولیدی که داریم. خب از اون طرف مصرف که باید ما این مصرف رو به نوعی توازنش رو با تولید برقرار کنیم. خب عرض کردم یک بخشش مربوط به حالا هزینه های عرض به حضور شما که پنجره های دو جداره، عرض به حضور شما بخاری های راندمان بالاست، اینا در واقع موارد هزینه بر هست. ما بیشتر روی صحبتمون با اون بخشی هست که به راحتی میتونیم کنترل کنیم و الگوی مصرفمون رو اصلاح. اگر اجازه بفرمایید
من چون وقتمون تموم شده باشم. من از حضرت علی وعده بگیرم که توی فرصت دیگه حتما به زمان بیشتر در خدمت شما باشیم، چون وقت ما به پایان رسیده.
بله
حتما. سپاسگزارم آقای دکتر کوشکی، ممنونم از حضورتون، عذرخواهی میکنم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا.
خب 8:26 دقیقه به پایان مجله صبحگاهی امروز رادیو گفتگو رسیدیم. چند مطلب رو بگم. اول اینکه هوای تهران در مرز آلودگیه. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص کیفیت هوا رو در حال حاضر 96 در نظر گرفته. ساعت 8:26 صبح است. خدا به دادمون تا ظهر برسه. نکته دیگر اینکه تشکر میکنم از فرهاد خان دهنوی تهیه کنندمون که با حضور گرمشون هم به ما انرژی میدن، هم نکاتی رو به ما میگن که ما راجبش تو برنامه صحبت کنیم. آقا مهدی عرب، آقای میرزایی عزیز و بقیه دوستان، خانم معیدی همینطور بسیار زحمت میکشن. این نکته آخر، دو نکته دیگه هم بگم. یکیش ایران خودرو 18-20% افزایش قیمت خودرو اعلام کرده، یعنی مثلا دنا پلاس توربو رو بین 900-950 هزینه حساب سرانگشتی که دهنوی کرده باید 900-950 بدین. تبریک میگیم به خودرو سازانمون. 207 سقف شیشه ای اتومات هم 772 میدیم. چرا تبریک میگیم به خودروساز؟ اون بنده خدایی که اومده 3 سال پیش 2 سال پیش این سامانه پول داده، پولش خوابیده تو این مدت، هم خدا به دادش برسه. نمیدونم باش میخوان چه کار کنن، آیا باید به روز پرداخت بشه؟ آیا بعد آها جالب اینه، بعدش که میخوان پرداخت کنن دهنوی میان میگن که خب ما یه سود مشارکت برای شما در نظر میگیریم 7%. واقعا اگر اون ایران خودرو من قسطم دیر کرد بشه، با همین 7% برای من مطالبه دیر کرده قسطمو میکنن، اقساط معوق میکنن. الله اعلم. یارونه آخرم بگم، دوست عزیزمون که خیلی ازشون سپاسگزارم به خاطر دقتشون، 919-93-25. بله من اگر میگم زم، به خاطری که بر اساس مراجعه به لغتنامه ده خدا اینه که آنچه که در او شک و شبهه هست میگین زعم. من اگه میگم به زعم بنده، چون من اعتقاد دارم من کارشناس نیستم، این رو به عنوان یک گفتاری میگم که در معرض راستی آزمایی قرار میگیره، کارشناس محترم بیاد اصلاحش کنه. ولی بسیار بسیار سپاسگزارم، مثل جناب تفتی که باریکبین هستن، حضرت عالی هم اضافه شدید، به این دوستانی که تو این حوزه به ما تذکر میدن، من استقبال میکنم. بسیار متشکرم از شما. 8:28 دقیقه، خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنیم از پخشمون. آرزوی موفقیت داریم، دوشنبهتون همراه باشه با سلامتی، موفقیت و شادکامی. تا فردا صبح گفتگوی دیگه، خدا حافظتون.